أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که برای حجیت قرائات سبع دو وجه و دو بیان ذکر شده، یکی استناد به حدیث احرف سبع است و دیگری هم مسئله تواتر قرائات. در مورد حدیث احرف سبع عرض کردیم این حدیث از طرق شیعه و سنی نقل شده که اون که نزل القرآن علا سبعت احرف، حالا مضمونش اینه، در به اصطلاح کلمات و الفاظ تفاوت‌هایی بین نقل‌های مختلف هست. اونی که در طرق اهل سنت آمده، خب عرض کردیم اشخاص متعددی این روایت رو نقل کردن، عبدالله ابن مسعود، ابی ابن کعب، عبدالله ابن عباس، زید ابن ارقم، ابو جهیم انصاری، ابو هریره و جمع دیگری، شاید 15 روایت از طرق اهل سنت به اصطلاح از این مسئله، یعنی این روایت وارد شده. حالا اونی که در صحیح بخاری آمده این است که عمر میگوید، عمر ابن خطاب میگه در مسجد بودم که هشام ابن حکیم یا هشام ابن حکم، هر دوتاش نقل شده، سوره فرقان رو در زمان حیات رسول خدا در حال نماز قرائت میکرد. به قرائت او گوش دادم، دیدم سوره فرقان رو با وجوه متعدد قرائت میکنه که با ترتیبی که رسول خدا به من تعلیم داده فرق میکنه. عمر که خب حالا ذاتن هم آدم نسبتاً تندخویی بود، میگه خودش نقل میکنه در این حدیث که نزدیک بود من در حال نماز با او گلاویز بشم، اما منتظر شدم تا نمازش تمام بشه و بعد از سلام نماز عبای خودم یا عبای او رو دورش پیچیدم، یعنی او رو در داخل عبا قرار دادم و فشردم و به او گفتم که چه کسی این قرائت رو به تو یاد داده؟ ابو هشام در جواب گفتش که رسول خدا. عمر میگه به او گفتم که تو دروغ میگی، به خدا قسم رسول خدا همین سوره را به شکل دیگری به من تعلیم داده، و کشان کشان او رو نزد رسول خدا بردم، داستان رو برای رسول خدا نقل کردم و به پیامبر عرض کردم که هشام سوره فرقان رو به وجوه متعدد میخواند و این با وجهی که شما به من تعلیم دادی متفاوته. حضرت فرمود عمر هشام رو رها کن، بعد رو کرد به هشام فرمود که بخوان سوره فرقان رو. هشام شروع کرد به خوندن سوره فرقان و وقتی که تمام شد حضرت فرمود هاکذا انزلت سوره، سوره به همین شکل نازل شده. بعد رو کرد به من و به من گفتش که، یعنی به عمر، تو بخوان. عمر میگه من سوره رو خوندم با وجهی که خودم یاد گرفته بودم، رسول خدا بعد از این که خواندن من به پایان رسید باز فرمود هاکذا انزلت. بعد این جمله رو فرمود ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فقرأوا ما تيسر منه، این قرآن بر 7 حرف نازل شده، اون مقداری که میتوانید از قرآن قرائت کنید. حالا این رو البته این روایت رو در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 185 نقل کرده. نه اون نیست. عثمان هم همین روایت رو نقل کرده. عثمان روزی این روایتی رو، البته اینو سیوطی در الاتقان آورده این روایت رو به این شکل که عثمان یه روزی رو منبر گفت هر کسی از شما، خطاب به مردم، گفت هر کسی از شما این حدیث رو از پیامبر شنیده که ان القرآن انزل علی سبعه احرف کلها شافن کافن، پاشو بیسته. به مردم خطاب کرد که هر کسی این حدیث رو شنیده برخیزد و بایستد. عده زیادی ایستادند و شهادت دادن بله ما این حدیث رو از پیامبر شنیدیم. عثمان هم گفت من هم شهادت میدم که پیامبر چنین چیزی رو فرمود. خب عرض کردم غیر از این دوتایی که حالا من به عنوان نمونه اینو در الادخان جلد 1 صفحه 78 ذکر کرده، غیر از این موردی که حالا من عرض کردم، این دو مورد، طرق دیگری هم برای روایت از طرق اهل سنت وارد شده و دیگه حالا ما بخوایم همه رو نقل کنیم زیاد میشه، نمیتونیم همه این طرقی را که به اصطلاح در کتابهای اهل سنت وارد شده رو نقل کنیم. اما در بین علمای اهل سنت یه عده این حدیث رو متواتر میدونن، اما بخش زیادی هم با این مخالفن و محل اشکال واقع شده که به هر حال در طبقات مختلف نقل این روایت عدد تواتر حفظ نشده. ممکنه در بعضی طبقاتش این عدد حفظ شده باشه، اما در طبقاتون در تواتر بالاخره شرطه که عدد تواتر در همه طبقات در سلسله سند حفظ بشه. لذا اگر یه خبری فرض بفرمایید در 5 طبقه 6 طبقه متواتر باشه، یک طبقه این منقطع بشه، دیگه به عنوان خبر تواتر، خبر متواتر محسوب نمیشه. البته تواتر لفظی که قطعا نداره، اگر هم اینهایی که گفتن متواتره، اگر هم به اصطلاح به تواتر قائل باشن، قاعدتا باید منظورشون تواتر معنوی باشه، یعنی به این معنا که مضمون همه این روایات یکیست، حالا ولو الفاظش متفاوته و قرائنی در این روایات وجود داره که به هر حال شاید حتی معانی این روایات رو هم مختلف بکنه، یعنی اینجور نیست که همه این روایات حتی به یه معنا باشه. این حالا باید بعداً بحث بشه. ما فعلا حالا در مقام عرض به حضور شما ذکر طرق اهل سنت و نظرات علمای اهل سنت راجع به این حدیث. خب این حدیث در کتاب‌های به اصطلاح در جوامع روایی اهل سنت در تفاسیر خب نقل شده و شاید حدود 35 تا 40 معنا برای این حدیث ذکر کردن. البته بسیاری از اینها خب قابل قبول نیست، اما اجمالا اگر بخوایم به چند معنای به اصطلاح اصلی این حدیث اشاره بکنیم در بین علمای اهل سنت، این چند معنا رو میتونیم ذکر بکنیم. معنای اول که منسوب به خلیل ابن احمد، گفته مراد از احرف سبعه همون قرائات سبعه است. برهان جلد 1 صفحه 212 که خب این حرف بسیار مورد انتقادم واقع شده سیوطی میگه این حرف سست‌ترین اقوالی است که در این زمینه وجود داره. اتقان جلد 1 صفحه 78. برای اینکه حالا حداقل ممکنه حرف به معنای قرائت باشه، یعنی احرف جمع حرف، حرف هم به معنای قرائت، اما اینکه احرف سبعه اشاره به این قراء سبعه و قرائات سبعه داشته باشه این خیلی بعیده، چون این قرائات سبعه عرض به حضور شما بعدن پیدا شد و رسمیتش توسط مجاهد ابن مجاهد بود. خب این چیزی نیست که بخوایم بگیم اون موقع که پیغمبر این حدیث رو فرموده اشاره به این قرائات سبعه اصطلاحی رسمی داشته باشه. لذا این حرف خیلی حرف بعیده، در بین خود علمای اهل سنت هم محل اشکال واقع شده. وقت ببینید اگر ما بگیم این اشاره به این قرائات سبعه به خصوص داره، به اصطلاح خب حالا به نوعی مثلا شاید بتونه سندیتی برای حجیت قرائات سبع داشته باشه، اما مسئله این است که اصلا این به این وجه توجه نداره. قول دوم این است که میگن احرف جمع حرفه، حرف هم به معنای قرائته، اما احرف سبعه مراد قرائات مختلفه. عدد سبع کنایه از کثرت و تعدد، نه اینکه خصوص عدد هفت موضوعیت داشته باشه. خب این قول از قول قبلی بهتره که بالاخره استهجان اون قول نداره که بگیم پیغمبر اشاره به این قرائت‌های هفتگانه رسمی داره. طبق این قول قرآن رو میشود به قرائت‌های مختلف خوند، حالا این دیگه تعداد هفتا موضوعیت نداره، این علیکم السلام، این تعداد هفتا موضوعیت نداره، این اشاره به این داره که حالا قرائت‌های مختلفی که در قرآن وجود دارد همه این قرائت‌ها مقبوله و عرض به حضور شما حجیت داره. البته خود این حرف هم محل اشکاله. بله، اینو من قائلش رو فکر میکنم اینجا ننوشتم، این حالا بعد میبینم بهتون میگم من، اما این قائل داره و باز میگم از قول قبلی بهتر به نظر میرسه. باز قول سوم این است که احرف جمع حرف به معنای وجهه و منظور از سبعت احرف یعنی هفت وجه از کلمات مترادف، یعنی قرآن رو میشه قرآن بر هفت وجه و بر هفت کلمه مترادف نازل شده. مثلا ببینید حالا مثالی که میزنن، لفظ به اصطلاح یه لفظی که بخواد دلالت بر تسریع و عجله کردن در کار داشته باشه، خب میگه اینا همه میتونه جای هم کمان که در بعضی از قرائت ها بوده، حلم تعال عجل اسرع عرض به حضور شما اقبل، خب اینا وجوه متفاوت یک معنان، یعنی الفاظ مترادف به این معنا که الفاظ مختلفن و معانی یکسان. قرآن میخواد بگه قرآن بر هفت لفظ به اصطلاح دارای معنای واحد نازل شده، این رو در برهان جلد 1 صفحه 220 نقل کرده. قول چهارم باز شبیه به این قوله که منظور از سبعت احرف یعنی هفت وجه، ولی نه وجه اشاره به کلمه داشته باشه، منظور از هفت وجه اینها هستن: نواهی، اوامر، حلال، حرام، محکم، متشابه و ضرب المثل ها. گفتن کتاب‌های آسمانی پیشین از یک در و بر یک وجه نازل می‌شد، یک وجه بیشتر نداشت، ولی قرآن از هفت در و بر هفت وجه نازل شده. یعنی قرآن شامل اوامر، نواهیه، بخشی از قرآن حلال ها هستند، بخشی حرام ها هستند، بخشی محکمند، بخشی متشابهند و بخشی هم ضرب المثل ها. این قول رو هم کتاب برهان نقل کرده، جلد یک صفحه 216. اینم چهار تا قول شد دیگه. بله، قول پنجم این است که منظور از احرف یعنی لهجه ها و گویش ها. یعنی وقتی گفته می شود قرآن بر هفت حرف نازل شده، یعنی بر هفت و بر هفت لهجه و گویش عربی میشه او را قرائت کرد. خب این به اصطلاح یه مؤیدی هم داره که در زمان جمع آوری قرآن که عثمان کمیته ای رو تشکیل داد برای یکسان سازی قرآن که جریانشو مفصلا سابقا بحث کردیم، اونجا به زید ابن ثابت که خودش یکی از به اصطلاح کسانی بود که قرآن رو جمع آوری کرده بود و مسئول اون کمیته قرار داده بود، دستور داد که قرآن رو به اصطلاح قرآن ها رو یکسان کنن و اون به اعضای اون کمیته گفت هر وقت که با زید در مورد آیه‌ای اختلاف کردید، در مورد قرائت آیه‌ای اختلاف کردید، اون رو به زبان قریش بنویسید، چون قرآن بیشتر به زبان قریش نازل شده. خب این زبان منظور زبان فرعیه، والله همه زبانها که عربی است، منتها یک زبان اصلی زبانهای فرعی هم داره دیگه. یعنی یک زبان داریم، یک گویش و لهجه داریم، مثل زبان فارسی که خب همه ایران زبانشون حالا به غیر از زبان فارسی، اما گویش ها و لهجه ها فرق میکنه. گویش لوری داریم، گویش مازنی داریم، گویش اصفهانی داریم، توجه دارید؟ خب اینا طبیعتا گاهی واژه های مخصوصی هم درشون هست. بله بله، ما اینو عرض کردیم قبلا، اون همون موقعی که این قرآن جمع آوری شد، بله بله، همون موقع عرض و حضور شما، ما این بحثشو قبلا مطرح کردیم که بعد از رحلت پیامبر 6 ماه امیرالمؤمنین نشستن و قرآن رو تدوین کردن و جمع کردن، و که اون قرآن قرآنی بود کامل، آیات و سور و ترتیب همه به اضافه شأن نزول ها عرض به حضور شما. خیلی منتها بعد که ارائه کردن، یه روزی بار شطور کردن و آوردن مسجد، گفتن این قرآن رو من جمع‌آوری کردم، گفتن ما همینی که داریم کافیه دیگه. حضرت اون قرآن رو بردند و دیگه کسی اون قرآن رو ندید. بعد در زمان عثمان که این کار اتفاق افتاد، گاهی اختلاف پیش می آمد. یه کسی رفت پیش عثمان، به او گفتش که ببخشید، پیش امیرالمؤمنین رفت عرض کرد که یادت یه روزی آمدی مسجد و قرآنی رو آوردی، اون کجاست؟ الان اختلاف پیش آمده، ما میخوایم این رو به اصطلاح مبنا قرار بدیم. یه بار، دو بار، سه بار هی اینو گفت، حضرت سکوت کرد، بعد فرمود آیا همین قرآنی که هست به اصطلاح برای عمل کافی نیست؟ آیا این به اصطلاح همونی نیست که پیغمبر یعنی نازل شده به پیغمبر؟ گفتن چرا؟ گفت پس به همین عمل کنید و به سعادت خواهید رسید. و مکررم نقل شده که امیرالمؤمنین فرمود اگر من هم جای عثمان بودم همین کار رو میکردم، یعنی قرآن ها رو یکسان میکردم. این تأیید اهل بیت نسبت به این قرآن اصلا یه عنوانی بود که ما قبلا این رو بحث کردیم. بله.
این قرآن میگه در آخر زمان امام زمان قرآن رو میاره که بعد مصحف امیرمون که بعد احادیث امیرمونی که نسلت در امیرمونی بسش فرق کنه.
نه مصحف علی منظور همون قرآنی که علی تدوین کرده، منظور ما از مصحف علی
برای احادیث و روایات و چیزایی که در خصوص هم جامعه ما بعد مثلا وجود داره در اون کتاب امیرمون نقل کرده که خود نوشتن و اهل بیت رسیده در ما. آیا اون مصحف یا هم آیا همون قرآن در دست امام زمان با این قرآن خیلی
هم اونو هیچ کس ندیده؟ ببینید اینا به هر حال بله میگم که حالا دست ایشون در دست امام حسن و بعدش هم فرزندان اینها، ولی دیگه بعد کسی این قرآن رو ندیده. قطعا دست اهل بیت حالا بود کاملتره. نه ببینید فرق به این معنا، اون از نظر قرائت و الان 7 قرائت داریم ما، شما بالاخره کدوم اون قرائتی است که نازل شده؟ از نظر شأن نزول ها تمام رو نوشتن، از نظر ترتیب بین سوره ها همه اینا دیگه دقیقاً اون چیزی بوده که پیامبر تعلیم کردن، چون امیرالمومنین فرمود به املاء پیامبر من اینها رو نوشتم. دقت میکنی؟ اون قرآن رو هیچ کس نمیدونه، ازش خبر نداره، انشاءالله اون موقع به اصطلاح عرضه خواهد شد. اما نسبت به قرآن موجود قطعا تأیید کردن و این همونیست که بر پیغمبر نازل شده. منتها عرض کردم از حیث تفسیرها و تأویلها، از حیث شأن نزولها، یعنی چیزهایی که بالاخره مسلم کنار او میتوانست به فهم بهتر قرآن کمک بکنه، خب قطعا اینا الان نیست. حالا ای حال این هم یک قول که بالاخره منظور از اون نزول قرآن بر 7 حرف، یعنی نزول قرآن بر 7 لهجه و گویش که گویش های مختلفی را نقل می کنند که در این گویش ها عرض به حضور شما این به اصطلاح حالا مثلا گویش قریش هست، گویش قسان هست، نمیدونم گویش از حضور شما حوازن هست، خزیل هست، اینا لهجه های مختلفی است که میگن قرآن در این لهجه ها وارد شده. البته این هم بعیده باشه، چون بالاخره اگر صرف اختلاف در گویش ها و لهجه ها بود اینجور نبود که اینجور مسلمان ها با هم سر لهجه هاشون اختلاف پیدا کنن. یعنی مسلمان ها خب عده اهل شام بودن، عده اهل کوفه بودن، عده اهل هر حدود شما بله یعنی مدینه و مکه و خب اینا طبیعتا اختلاف داشتن، قرائت های اینا هم فرق داشت و حسابی با هم درگیر می شدن. نمونه هایش رو من سابقا عرض کردم. خب اگر صرف اختلاف لهجه بود، خب اینا نمیتونستن هم دیگر رو متهم بکنن این اونی نیست که پیغمبر فرموده. مسئله اینه که خب میگم من به لهجه خودم دارم میخونم، لذا این احتمال هم به نظر بعید میاد. عرض به حضور شما، البته در قرآن این که میگن حالا به زبان قریش نازل شده، خب این تا حدی هست، اما واژه های دیگری هم از اقوام دیگه و گویش های دیگه در قرآن هست. مثلا نمونه هایی رو نقل میکنن که کلمه اخسئو در سوره مؤمنون آیه 108 میگن این از زبان بنی عذره گرفته شده، یا کلمه بعیس در آیه 165 سوره اعراف میگن این از زبان قسان گرفته شده. نمونه هایی چندی شاید روزه در 15 تا 20 تا نقل میکنن که کلماتی از گویش های دیگه در قرآن به کار رفته. الان ای حال ببینید در طلوع اهل سنت این روایت نقل شده، اما در بین علمای اهل سنت در معنای خود این حدیث اختلافه. ببینید اقوال تازه غیر از این اقوال بازم هست، و عرض کردم یه چند تا قول اصلی ترش رو ما اشاره کردم. وقت با وجود این اختلافی که در معنای حدیث هست، چطور ما میتونیم بیایم بگیم این روایت دلالت بر حجیت قرائات سبعه؟ چون یکی از وجوهی که به این حدیث به برای حجیت قرائات هفتگانه استناد شد همین حدیثه که قرآن بر هفت هفت حرف نازل شده. خب این استدلال وقتی تامه که ما حرف را به معنای قرائت بگیریم. ملاحظه فرمودید چه اختلافی بین خود علمای اهل سنت در تفسیر این حدیث هست، به علاوه در تواترش اختلافه. لذا بر مشی بر طبق ممشای علمای اهل سنت هم بخوام نگاه کنیم، این روایت نمیتونه حجیت قرائات سبع را اثبات کنه. حالا از طرق شیعه هم باید ببینیم آیا اون میتونه این حجیت رو ثابت کنه، بعد بریم سراغ بحث تواتر قرائات. الحمدلله.